خوش نیست.
ساعت 8:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. شمارش معکوس برای پرتاب 3 ماهواره بومی پایا، ظفر 2 و نسخه ارتقایافته کوثر. ماهواره ها 7 دی به فضا پرتاب می شود. ارائه محصولات هنرمندان سراسر کشور در نمایشگاه صنایع دستی بندرعباس. و انتشار فراخوان 8th جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی. مهلت ارسال آثار 30 بهمن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8:30 رادیو جوان خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. در شب شهادت 9th اختر تابناک امامت و ولایت، مشهد و رضا غرق در حزن و ماتم بود. زائران و مجاوران سوگوار در عزای شهادت آن امام همام رخت عزا برتن کردند. آیین‌های عزاداری در حرم‌های مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و شاه چراغ در شیراز، مساجد و هیئت‌های مذهبی هم برگزار شد. امام هادی علیه السلام با جهاد علمی و فضایل اخلاقی خود زیارت جامعه کبیره را به عنوان میراثی ماندگار برای حقیقت جویان به یادگار گذاشتند.
شده دوباره دلم کبوتر این حرم.
10th اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام علی النقی الهادی علیه السلام در سال 212 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشودند.
امام هادی هادی الامم هستند، انشالله که از پیروان راستین این امام باش.
امامی که زیارت جامعه کبیره را برای تشنگان حق و حقیقت به یادگار گذاشتند.
اگر تلاش حضرت هادی علیه السلام نبود، ما امروز زیارت جامعه را نداشتیم. اون معارفی که تو زیارت جامعه هست منحصر به فرد.
آن حضرت شاگردان برجسته‌ای همچون حضرت عبدالعظیم حسنی را تربیت کردند و حوزه علمی فعال و پرتلاشی به وجود آوردند.
زیارت جامعه کبیره شناسنامه اهل بیت است. توصیه بزرگان، توصیه امام زمان بر این است که این زیارت را بخوانید.
امام هادی علیه السلام پس از 42 سال زندگی و 33 سال امامت در 3 رجب 254 هجری قمری به شهادت رسیدند و پیکر پاک و مطهر این امام همام در شهر سامرا به خاک سپرده شد. هادی جبردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
رئیس سازمان فضایی اعلام کرد نخستین نمونه آزمایشی ماهواره‌های باریک باند مخابراتی منظومه شهید سلیمانی در دهه فجر رونمایی خواهد شد. 7th هم 3 ماهواره بومی پایا، ظفر 2 و نسخه ارتقایافته کوثر به فضا پرتاب می شود. قرار است این 3 ماهواره از پایگاه ووتسوچنی روسیه به مدار 500 کیلومتری زمین ارسال شوند.
شمارش معکوس آغاز شد. چند روز مانده به پرتاب 3 ماهواره ایرانی. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ماهواره ظفر دقت تاثیربرداری 15 متر، ماهواره پایا 5 متر، سیاه‌سفید 10 متر رنگی که پتانسیل ارائه تصاویر با دقت 5 متر رو داره با توجه به پردازشی که رو تصویر انجام میده، و ماهواره کوثر هم با دقت تاثیربرداری بهتر از 5 متر 4 متر.
کنار 2 ماهواره پایا و ظفر 2، نسخه ارتقایافته کوثر هم به چشم می‌خورد. حسین شهرابی، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
تصاویر سبزینگی گیاه رو
در صورت منظومه شدن با فاصله 24 ساعت یک بار تأمین میکنه و یکی هم که در صورت منظومه شدن در واقع مخابرات اینترنت اشیاء برخط و لحظه‌ای میده.
همان ماهواره‌ای که بخش خصوصی آن را تولید کرد و نمونه‌های اولیه‌اش به نام هدهد و کوثر آبان سال قبل به مدار فضا تزریق شد. فناوران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در اصفهان و تهران 0 تا 100 طراحی ماهواره کوثر را به عهده دارند. محمد فقیه ایمانی، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
حوزه فناوری فضایی به هر حال یکی از حوزه‌های کلیدی در دوران امروز اکثر کشورها در تلاش برای تسخیر فضا هستند، چه از لحاظ تصویربرداری و رصد تصویری کره زمین که کاربردهای متنوعی تو حوزه‌های کشاورزی، تو حوزه‌های آمایش زمین و انواع و اقسام کاربردهایی که مرتبط با در واقع رصد زمین هست وجود داره.
ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی نشان از فراگیر شدن دانش فضایی در جامعه علمی ایران است که حالا در فضا خود نمایی میکنه. فناور:
ما اینجا ارتباطمون با ماهواره به شکل لینک هست به نوعی حال تحت ادبیات ایسکا زمینی.
ایران جزء 10 کشور دارنده فناوری پیچیده تولید ماهواره است و البته در غرب آسیا همچنان بی‌رقیب. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
فراخوان 8 دوره جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. این جشنواره با هدف نمایش ظرفیت واحدهای دانشگاهی، ارتقای کیفی و کمی نشریات، شبکه‌سازی استعدادهای برتر، معرفی نشریات موفق و ایجاد بستر گفتگو بین فعالان دانشجویی و رسانه‌های حرفه‌ای برگزار می‌شود. شرکت برای تمام فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در تمام مقاطع و حتی دانش آموختگانی که حداکثر 6 ماه از فراغت از تحصیل آنان گذشته باشد آزاد است. علاقمندان تا 30 بهمن فرصت دارند آثار خود را به نشانی farhangi.iau.ir ارسال کنند. برگزیدگان هم اردیبهشت سال آینده معرفی می شوند. به منظور یکپارچه‌سازی دسترسی به منابع علمی و فرهنگی کشور، کتابخانه‌های عمومی سراسر ایران شامل بیش از 45 میلیون جلد کتاب به سامانه فهرستگان کتابخانه‌های ایران پیوستند. با این اقدام تعداد عناوین یکتای ثبت شده در این سامانه از مرز 3 میلیون عنوان فراتر رفت. نخستین بار کاربران و پژوهشگران در هر نقطه از ایران می توانند به راحتی یک کتاب یا منبع مشخص رو در کتابخانه های عمومی، تخصصی و دانشگاهی شهر و استان محل سکونت خود بررسی کنند. این تحول دسترسی به منابع رو برای عموم مردم و پژوهش‌های منطقه‌ای به شکل بی سابقه تسهیل خواهد کرد. پس از پیوستن بیش از 50 دانشگاه و مرکز پژوهشی و همچنین کتابخانه‌های تخصصی به فهرستگان، اکنون با الحاق کتابخانه‌های عمومی زنجیره جامعی از کتابخانه‌های تخصصی، دانشگاهی و عمومی در یک سامانه واحد تکمیل شده است. اما با تشدید آلودگی هوا، استانداری تهران اعلام کرد همه مدارس ابتدایی استان به استثنای فیروزکوه و رباط کریم امروز غیر حضوری خواهد بود. در برخی دیگر از کلان شهرها هم مدارس مجازی شد. سازمان هواشناسی امروز از ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد.
چهارشنبه ما شاهد این بارش‌ها در بخش‌های شمال غرب، نواحی غربی، دامنه‌های البرز هستیم که بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق سرسیر به شکل بارش برف هستش. در روز پنجشنبه با توجه به نفوذ جریانات سرد شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای خزر، بارش‌ها رو در سواحل جنوبی دریای خزر، بخش‌های شرقی استان اردبیل و همچنین در شمال شرقی کشور در استان خراسان شمالی شاهد هستیم.
مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفای منطقه 4 تهران گفت با وجود اخطارهای مکرر و ارائه راهکارهای کاهش مصرف، الگوی مصرف در برخی از ادارات دولتی رعایت نشده بود. به همین علت آب آنها به مدت یک روز کاری قطع شد. به گفته آقای دلیر، هدف تأمین عادلانه آب برای همه شهروندان تهران است.
داریم میریم موزه، اما نه برای بازدید، برای قطع آب. آقا خسته نباشی، چیکار میکنی؟
برای قطع این مجموعه که دو برابر ولوم مصرف داشتن.
میگن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه. محمد علی شکوری، کارشناس مشترکین آبپای تهران:
مصرف آب این مجموعه تو حالت استاندارد باید روزی 8000 لیتر باشه که متاسفانه روزی 16000 لیتر آب دارن مصرف میکنن.
حالا دولت خط و نشون کشیده، ادارات پرمصرف بدون استثنا با قطع آب روبرو میشن. محمد علی شکوری، کارشناس مشترکین آبپای تهران:
ما اصلا یه طبقه خاصی دیگه روی این موزه ها داریم، شما باید الگوی بقیه نهادها باشین.
امید کمالوند، معاون اجرایی موزه ملی ایران:
چه اقدامی انجام بده که مصرف آبتون کاهش پیدا کنه؟
دوستان فرمودن حتما لحاظ میکنیم، ما از امروز تیم فنیمون قطعا با یه استراکچر جدیدی روبرو خواهد شد.
عبدالله دلیر، مدیر دفتر مدیریت مصرف آبپای منطقه 4 تهران:
آبیاری فضای سبزش سنت هستش. آبیاری قطره‌ای داشته باشن میتونن کلی کاهش مصرف آب رو تو همون قسمت داشته باشن.
در کلان شهر تهران مصرف آب بیش از 3600 اداره دولتی رصد شده. حدود 1400 اداره به دلیل مصرف بالای آب اخطار گرفتن و برخی وارد مرحله قطع آب شدند. عبدالله دلیر، مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفای منطقه 4 تهران:
ساختمون شرکت مخابرات هست، متاسفانه الگوی مصرف رو رعایت نکرده. ما از سال 1400 اولین اخطار کاهش مصرف آب رو براشون فرستادیم. شما رو دعوت میکنیم به رعایت الگوی تعیین شده که از طرف شرکت آب و فاضلاب ارسال میشه.
اینم سعی میکنیم که با مصرف با نصب وسایل کاهنده انرژی یا کاهنده آب ایشاله اون مصرف هم بیاریم شون پایین.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های دولتی موظفند مصرف آب خود را حداقل 25% نسبت به سال گذشته کاهش دهند.
ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه سراسری صنایع دستی در بندرعباس برگزار شده. در این نمایشگاه هنرمندان 31 استان محصولات خود را در 180 غرفه به نمایش گذاشتند.
هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در بندرعباس گشایش یافت. عباس رئیسی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان:
180 غرفه صنایع دستی هستش از 31 استان کشور.
40 غرفه این نمایشگاه به صنایع دستی استان اختصاص دارد.
کار حسی بافی مینابه، کار ما با برگ خورماست، ظرف میوه درست کنین، دم کنی درست کنین، انواع و اقسام سبدون با برگ خورما درست کنین.
می رشتم گلابتون دوزی و انواع اقسام شک دوزی، تلی بافی، بشکی بافی.
هنرمندان دیگر استانها نیز صنایع دستی خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دادند.
از پایتخت تاریخ و تمدن ایران، شهر همدان هستیم خدمتان. کار ما تولید صنایع چوبی، ساعت‌ها، آینه، میز غذاخوری، میز جلو مبلی و انواع محصولات هست.
شما از خراسان شمالی آمدیم، بجنور روستای روی. ما کارمون دست بافتی.
از خراسان شمالی، شهرستان شیروان اومدیم خدمتتون. کار من خرده سنگ‌های فیروزه هستش که با اونها انواع اقسام زیورآلات، گردنبند، گوشواره، دستبند رو باش درست می‌کنم.
آمری، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
خبر ورزشی.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری. درود بر شما.
سلام، صبحتون بخیر.
مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز پیگیری میشه و تیم استقلال ایران برای فرار از سقوط در زمین المحرق بحرین به میدان خواهد رفت. این بازی در چارچوب هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آل خلیفه شهر منامه آغاز میشه و نماینده کشورمون در صورت پیروزی به عنوان تیم دوم گروه نخست گام به مرحله حذفی خواهد گذاشت. ریکاردو ساپینتو و روزبه چشمی سرمربی و کاپیتان استقلال پیش از دیدار برابر المحرق بحرین.
Before we can at the second game we are with two losses.
الان یه فرصت دارید که صعود کنیم و به خودمون دقیقاً بسیم.
Not because we need three games.
وقتی هر موقع به بازی میره
so nothing changed.
یه چیزی تفاوت نکرده. اومدیم یه بازی رو ببریم اینجا. ما فکر کنم بهتریم الان در مقایسه با بازی اولمون. ولی خب بازیکن مصدومی داریم که با ما نیومدن به این سفر. ولی اونایی که شروع میکنن سرشون رو قرار بذارن. میخوایم این هدیه رو هم به خودمون و به هم به هوادارا و صعود کنیم به مرحله بعدی. و امیدوارم که این کار رو انجام بدیم. من برای این اعتقادم که انجامش میدیم. با تمام احترام به تیم محلی ولی با اعتماد به نفس و ولی که من به بازیکنم دارم یه پیروزی خواهد بود.
ما فکر میکنم تو این گروه اونجوری که وارد شد تا اینجا اون نتایجی که میخواستیم و لایق هوادارمون و اسم باشگاه بود نتونستیم بگیریم، ولی میدونیم که بازی خیلی مهمه، بازی فیناله و با تمام توانمون برای نام باشگاهمون و اون چیزی که لیاقت هوادارمون هست با تمام توانمون شرکت میکنیم تو بازی و امیدوارم که آخر بازی بتونیم هم هوادارمون همون چیزی که لایق باشگاهمون هست رو به دست بیاریم و بتونیم صعود کنیم به مرحله بعدی.
در جدول گروه نخست لیگ قهرمانان آسیا تیم الوصل امارات با 11 امتیاز صعودش رو به مرحله حذف قطعی کرده. المحرق و استقلال با 7 و 5 امتیاز رقابت فشرده‌ای برای صعود دارند. مضاف بر این که المحرق بازی رفت در تهران رو با برتری 1-0 به سود خودش رقم زده. تیم ایران مقتدرانه قهرمان جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی شد. تیم‌های عراق و جمهوری آذربایجان هم عناوین دوم و سوم را کسب کردند. در روز پایانی پنجمین دوره این رقابت‌ها در هند، مسابقات کشتی پهلوانی در 5 وزن برگزار شد و تیم ایران با 2 نشان طلا، 2 برنز و 1 عنوان پنجمی به کار خودش پایان داد. احمد میرزاپور و عبدالله شیخ اعظمی طلای‌های کشورمون در کشتی پهلوانی بودند و رضا جعفری و علیرضا صحرایی برنز گرفتند. پیش از این ورزشکاران کشورمون در رشته‌های تیمی زورخانه‌ای، چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، میلبازی و میلگیری سنگین نشان طلا و در کباده نقره گرفته بودند. لیگ برتر والیبال مردان امروز با 7 مسابقه پیگیری میشه. تیم صدرنشین و بدون باخت فولاد سیرجان در سالن زنده‌یاد یزدانی خرم میهمان تیم پیکان تهران. در سایر بازی‌های هفته ششم امروز مصر رفسنجان با شهداب یزد تیم دوم جدول، سپاهان رده سومی در اصفهان با استقلال گنبد، چادرملوی اردکان با شهرداری ارومیه، طبیعت اسلام شهر با سایپا، رازین پلیمر با صنعتگران امید و مهرگان نور با پاس گرگان مساف خواهند کرد. میزان کمک وزارت ورزش به فدراسیون‌های مختلف ورزشی در سال آینده مشخص شد. در بودجه سال 1405 که دیروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، وزارت ورزش و جوانان برای استفاده در بخش هزینه‌های جاری مکلف به پرداخت 400 میلیارد تومان به فدراسیون کشتی و 550 میلیارد تومان به سایر فدراسیون‌های ورزشی شده. شمس‌آذر میزبان تراکتور در مرحله 1/4 جام حذفی فوتبال ایران شد. قرعه کشی برای تعیین میزبانی دیدار تراکتور و شمس‌آذر برگزار شد که بر اساس اون این بازی 22 دی در قزوین برگزار میشه. کنفدراسیون فوتبال آسیا در تصمیمی تکراری میزبانی مراحل نهایی لیگ نخبگان آسیا رو به جدی عربستان داد. دیدارهای 1/4 نهایی از 27 تا 29 فروردین سال آینده به صورت تک بازی برگزار شده و تیم‌های برنده در روزهای 31 فروردین و اول اردیبهشت در مرحله نیمه نهایی لیگ نخبگان آسیا مقابل هم سفرایی می‌کنند. ورزشگاه ملک عبدالله در روز 5 اردیبهشت 1405 از رقابت پایانی مسابقات میزبانی خواهد کرد. این را هم اضافه کنم که مرحله 1/8 نهایی لیگ نخبگان 12 و 13 اسفند در دور رفت و 19 و 20 اسفند در دور برگشت برگزار خواهد شد. و ترامپ حضور در اطراف ورزشگاه‌های جام جهانی را هم پولی کرد. بنا به نوشته نشریه تایمز، برای اولین بار در تاریخ جام جهانی ورود به شعب هواداری یا همان فنزون‌های اطراف ورزشگاه‌ها پولی شد و قرار در جریان جام جهانی 2026 در آمریکا حتی برای تماشای خیابون بازی‌ها هم بلیت فروشی بشه، اقدامی که همزمان با افزایش چند برابری قیمت بلیت‌های این دوره از رقابت‌های جام جهانی رخ داده. از توجهتون بسیار سپاسگزارم.
ممنون از شما. اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
زبان فارسی ما میمانیم.
چرا میگیم من به چیزی یا کسی باور دارم؟ باور داشتن تو زبان فارسی همیشه با مفعول صریح به کار می رو، استفادهش با حرف اضافه به بر اثر گرته برداری از زبان انگلیسی و فرانسویه که اشتباهه. ما تو زبان معیار بهتره به جای باور داشتن به چیزی یا کسی از اعتقاد داشتن به چیزی یا کسی استفاده کنیم. مثلا به جای اینکه به اشتباه بگیم من به آخرت باور دارم، طبق زبان معیار بگیم من به آخرت معتقدم.
مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه. ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه. شبکه رادیویی جوان